بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جلسه 11/06/95.
این جلد عیده که مراجع صبح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سخن در این بود که آیا استعمال ظروف مغصوبه جایز هست یا جایز نیست، که گفته شد محضر مبارک دوستان فاضلمون که استعمال ظروف مغصوبه جایز نیست. نکته دیگری که مطرح شد این بود که اگر انسان علم به غصبی بودنه ظرف داشته باشد، وضوء و غسل از اون هم چه در فرض انحصار چه در فرض عدم انحصار بنا به نظر سید فرمودن باطل است. منتها ما آمدیم مسئله را تفصیلش رو مطرح کردیم و توضیحی دادیم که اجمال توضیح بحث دیروز ما محضر شریف دوستان این بود که وضو گرفتن از ظرف غسلی به سه کیفیت متصوره. کیفیت اول این است که انسان به صورت اقتراف، یعنی دست ببرد تو آب و بردارد، به صورت بزند، به دست راست بزند، به دست چپ بزند. صورت دوم ارتماس بود که انسان دست رو کامل در آب غسلی فرو ببرد، یا حالت غسل کاملا در اون ظرف غسلی، فرضاً دیگ بزرگیست پر آب منتها غسلیست، انسان غسل ارتماسی انجام بدهد. و فرض سوم سبل ما بود، یعنی آب از اون ظرف غسلی کتریست، قصدی آب توشه، کتر رو بگیرد، آب بریزه رو تک تک اعضا و بر اساس اون بشود. هرچند محضر شما بین که و بعد گفتیم اونجایی که پای اعتراف به میان میاد، گاهی اعتراف تدریجیست، یعنی آدم همطور کف کف آب برمیداره، و گاهی اعتراف دفعیست، یه پارچی میزنه تو این برمیداره و یک جا با اون پارچ دیگه کاری به ظرف غسلی ندارد، وضو میگیره. و خود اون جایی که حالت تدریجی دارد اقتراف، گاهی انحصار دارد آب به همین ظرف غسلی، آبی که تو ظرف غسلی است، و گاهی انحصار ندارد، یعنی هم در ظرف غسلی آب وجود دارد هم در جای دیگری آب مباح وجود دارد، یعنی دو آب وجود داره، یکیش غسلی یکی غیر است. خب اینا تفصیلاتی بود که ما در مسئله بیان کردیم و فرمایش عزیزمونم که دیروز فرمودن چه فایده ای برای این تقسیمات، امروز دیگه کاملتر محضر شریفشون عرض میکنم که فرض التماس، فرض سبل ما، فرض اقتراف، اینا تفاوتهای خاص خودشون دارن که عرض میکنم. ما در فرض اول که حالت انحصار بود و به صورت اعتراف تدریجی بود و انحصار، لا شک و لا ریب که در اینجا گفتیم تیمم جایزه و میتونیم به تیمم در باب وضو، تیمم بدل از وضو، در باب غسل تیمم بدل از غسل هر شبت خدمتتون بین که اکتفا کنیم. ممکنه بگید آب وجود دارد، ما از کردیم مقصود از وجدان، وجدان حقیقی نیست، وجدانیست که تمکن از استعمال داشته باشه، به اینجا به خاطر غسلی بودن تمکن از استعمال نداریم، لذا الممنوع شرعن که الممنوع عقلن. از شبت نظر شما بین که اینم تا اینجا سوال این بود که خب پس شما بگید حرام است تصرف در این آب غسلی. سوال این است که اگر کسی آمد سر زیر انداخت و مرتکب این حرام شد و با همین آب غسلی وضو گرفت، حکم تکلیفیش حرمته، حکم وضعیش صحت است یا فساد؟ چون گفتیم ملازمه بین حکم تکلیفی و حکم وضعی الزاماً نیست. در اینجاست که معرکه الآرا شده و محل بحث شده، عده‌ای قائل شدن به صحت وضو و غسل در همین فرض اقتراف به تدریج، گفتن ولو مأمور به نیست این غسل یا وضوی ما، ولی ملاک درش وجود دارد و چون ملاک درش وجود دارد پس در نتیجه ما بر اساس ملاک قصد تقرب میکنیم و با همین عرض شود خدمتتون که آب وضو میگیریم و وضومون هم صحیح است و بر اساس اون هم نماز بگذاریم. مرحوم آیت الله خویی به این وجود ملاک اشکال کردن که اصلا ملاک از کجا به دست آورده؟ ملاک از رهگذر امر و تکلیف وجود میاد. اگر شما میگید اینجا غسلی است و امری متوجه ما نیست، پس کو ملاک؟ ملاکی در کار نیست که شما ادعای ملاک بودن میکنید، مگر اینکه از علم غیبی استفاده کنید بگید ما کشف ملاک کردیم از طریق دیگر. هر شبت خدمت شما بین که بعد همیشون ادامه دادن و امثال ذالک که حالا اگر احیانا ما شکم در ملاک بکنیم کافیست که نتونیم بین امتصال اکتفا کنیم. من شک دارم که اصلا ملاک وجود دارد یا ملاک وجود ندارد. ما که گفتیم ندارد، تازه فرض شکش هم راهی برای تحقق امتصال و حکم به صحت عصبت نیست. در نتیجه دیروز هم از محضر علما استفاده کردیم و به ما فرمودن که الاشتغال یقینی یقتزل براعت الیقینیه، و ذمه من مشغول به تکلیفه، زمانی ذمه من فراغت پیدا میکنه که یقین پیدا کنم وضوعی که گرفتن درسته، با این وضع وضوع گرفتن درست نیست. حالا دیگه من نمیخوام خیلی تفصیل بدم، بعضی گفته بودن امر مطلق در اینجا وجود دارد، که از شدیم جایی برای امر مطلق نیست. اول بحث امروز دوستان فاضل ما دقت بفرمایید، گرچه دیگه حال هوای تعطیلات است و قیافه هم نشون میده بعضی بلیت گرفتن بعضی نگرفتن، ولی در این حال فردا هم خدمت علمای اعلام هستیم، چون واقعا تعطیلات حوزه، گرچه معمولا مطرح میکنیم که حوزه ما تعطیل نیست یا تبلیغ است یا تحقیق است یا درس است، علی کل عالم به یکی از مسئولیت های حوزوی طلبه ها مشغولن، مقصود از تعطیلی تعطیلی آموزشی است، یعنی درس و بحث، این تعدادش زیاده، خلاص به هر بهانه ای هم مظلوم تر از درس نیست تعطیل میشه. فرض دومی که ما داریم فرض عدم انحصار، تا اینجا بحث راجع به انحصار بود، آب منحصر است به آبی که در این ظرف غسلی است، که خلاصه تا اینجا ما به این جنبنده رسیدیم مطابقا لنظر آیت الله خویی و خلافا لنظر مرمای حکیم، چون مرمای حکیم معتقد به وجود ملاکه، چون معتقد چون ملاک وجود دارد در فرض انحصار هم هر شبت وضوع صحیح، ولی ما معتقدیم ملاک نیست مگر اینکه کسی حالا به یه شکلی دست و پا کند و محبوبیت را کشف کند و بگه بر اساس اون ملاک وجود دارد. اما صورت عدم انحصار و صورت عدم انحصار فضلای معاصر ما میدونن ظرف غسلی با آبش، اونم ظرف مباح با آبش وجود دارد. اعتراف از ظرف مغصوبه، یعنی مشت بردارم و وضو بگیرم، عرض شبت خدمتون این که گفته شده نفس عمل، یعنی ایل اقتراف اسیام و محرمه، کار حرامی انجام میدید، شما تصرف در مال غیر میکنید، دست میبرید تو این آبا برمیدارید، این ظرف این آب غصبی است، به شما عملا تصرف میکنید. منتها سوال این است که آیا این وضوع و غسلی که بعد الافتراق تحقق پیدا میکند، این یکی از نمونهای این که چرا افتراق التماس صد فاضل معاصر دقت کنه. در اینجا گفتن غسل و وضوع صحیح است، ولو عمل شما به عنوان افتراق تصرفه و حرامه، ولی بعد که این آب میاد تو کف دست شما، از شبت خدمت شما به این که مشکلی ندارید، امرم دارید، نه این که منحصر نیست، آب در نتیجه امر به وضو وجود بفرمایید داره. در اون جایی که منحصر بود میگفتید امر به وضو نیست، چون اون چی که وجود دارد از شبت غسلی است و امر متوجه اونجا نمیشود. اما این جایی که هم غسلی وجود دارد و هم غیر غسلی وجود دارد، میگن امر به وضو هست، شما خب این انتخاب نکنید، بری اون انتخاب کنید. اما اگر احیانا کسی هم اینجا آب مباح را انتخاب نکرد، آبی که در ظرف مباح است، بلکه آبی را انتخاب کرد که در ظرف غسلی هست، در اینجا انتخاب کرد، پس اصل امر به وضو وجود دارد. ارشد دلیلش هم اینه که از اوانی غیر مغصوبه این فرد تمکن دارد که وضو بگیرد. ارشد خدمتتون تا اینجا روشن؟ بعد از این که من آب را برداشتم و آب در دست من قرار گرفت، از شبت این آب ملک من محسوب می شود، و چون ملک من محسوب می شود، با آبی که مملوک من هست و من مالک اون هستم دارم وضو می گیرم. لذا گفتن در فرض عدم انحصار این وضو گرفتن، از شبت خدمتون این که صحیح است. بنابراین یه حکم تکلیفی ما در اینجا داریم، حرام است، تصرف. یه حکم وضعی داریم، عبارت از صحت الوضوع، چون میگن موقعی که آب به دست شما منتقل شد، الان شما تصرف در آب، آب مباح دارید میکنید، آب که غسلی نبود، ظرف آب غسلی بود. توجه هم بفرمایید بین این دوتا فرق است، نه اینکه هم ظرف هم آب هر دو غسلی، ظرف غسلی است، آب غسلی نیست. من آب رو ریختم تو ظرف غسلی مردم، بعد میخوام با همین آبی که خودم ریختم تو ظرف غسلی مردم میخوام وضو بگیرم، بعد که آب از ظرف غسلی منتقل شد به دست من، این آب خود من هست و مملوک منه و منم مالک نسبت به این آب هستم، میگن چه اشکالی دارد؟ عرض خدمت شما بین که اینجا، یعنی این آب، میگن لا فرق بین هذا الماء و آبی که در اون ظرف مباح است. چطور اگر از ظرف مباح شما استفاده میکردید هیچ مشکلی در کار نبود، الان هم که از اونجا منتقل شد، نفس کار شما که دست بردید تو ظرف مردم با آب برداشتید، محرمان اسیان، ولی الان آب خودم هست، از آب خودم دارم وضو میگیرم و بنابراین حکم به صحت میشود. این وجهی است که در باب اقتراف وجود دارد. لقائل ان یقول، دوستان فاضل با ما باشن، هستن دوستان دیگه قاعدتن، بله، لقائل ان یقول، عرض شد خدمتتون می که این شخص موقعی که آب از ظرف مقصود برمی‌دارد، بالاخره درسته که ملک اوست، ولی وضو به وسیله اون تصرف در ظرف است. یعنی شما ریشه کار را که مستشکل میگه، ریشه کار را که نگاه میکنیم، از رهگذر تصرف در ظرف دیگری، یعنی مقدمه‌ای که دست به دست هم داده به این وضو به اینجا رسونده، مقدمش بفرمایید حرام بوده، یعنی در نتیجه بازگشت این وضوی شما به تصرفی است که در ظرف قصدی انجام داده این. اینو چه شکلی درست میکنید؟ از شبت خدمتون این که آب را برداشته این در اکل و شرب و ریختن و وضو و امثال ذلك. بنابراین عرشبت وضو و غسل تصرف در ظرف غسلی است، به خاطر اینکه این آب همینطوری که دست نیامده، بردید شکم کسی را پاره کردید، حالا میخواید گوشش رو بخورید، این که مثلا چه نیست، و این مصداق غسله و تصرف حرامه. در نتیجه غسل، وضو و امثال ذلك هم مشکل داره، باید حکم به حرمت کرد، به فساد کرد، وجهی برای تقرب هم در اینجا وجود ندارد، چون چیزی که مبغوض مولا هست، تقرب در اونجا معنا ندارد. و در نتیجه فرق بین صورت انحصار بفرمید. علا کل حالن هر دو تصرف در حرومه، نه هر دو تصرف در قصد. نمیدونم دوستان توجه کردن چی در شده. نه ما آقایون یه بار دیگه ملاحظه فرمایید، ما خواستیم صورت عدم انحصار را حسابش از صورت انحصار جدا کنیم. در انحصار گفتیم چون ملاک وجود ندارد و چه هست و تقرب نمیاد و تصرف در قصد است و امثال زاده، خواستیم مشکل را اونجا. اینجا گفتیم نه، امر وجود دارد چون آب مباح هم که وجود دارد، بس امر به وضوح هست، مثلا جنابانی رفته دست برده توی این آب قصدی برداشته. توجیه اول ما این بود که آقا نفس کاری که من کردم حرام بود، فعل حرام مرتکب شدم، ولی الان آبی که در دست من هست بفرمایید ملک منه و با ملک من وضوح میگیرم. اشکالی که چون چی بود؟ اینم مثل اولیه، به خاطر این آب از کجا به دست آوردید؟ از رهگذر تصرف به دست آوردید. پس بنابراین بین صورت انحصار به صورت عدم انحصار مستشکل میگه تفاوتی نیست. چون هنوز تموم نشده بحث من هم کمی میتونید حوصله کنید؟ نه خیلی کار خودش میکنید، میگم کمی حوصله کنید تا بعدش. من بحث تمام کردم، معذر شریف شماست. چون در هر دو صورت مستشکل میگه در هر دو صورت وضوع تصرف در حرام هست و تقرب به امر مبغوض هم میگه وجهی ندارد، و شاید که حتما این که مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک، اگر دارید امشب مراجعه بفرمایید، مرحوم آیت حکیم در مستمسک عرض خدمتتون همین نظر را داده. ببخشید مرحوم سید در عروه که الانم خوندم همین نظر را داده و صریح می‌فرماید که والوضوء والغسل منها ای از ظروف مکتوبه مع العلم باطل و مع الانحصار المطلق. اینی که مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه چه در فرض انحصار چه در فرض عدم انحصار معتقدن به این که مطلقا باطله، شاید دلیلش همینه که آقا بین اون و بین این تفاوتی نیست. اونجا شما میگفتید مشکل داره، اینجا هم این مشکل هست، چون این وضوع شما از باب تصرف در قصد. روشن؟ حالا شما فرمایشتون بفرمایید.
اما
این نظر داریم مرحوم آقای خویی مثل حضرت عالی گویا نظر مبارک حضرت عالی را خونده بودن، پاسخ میدن از این اشکال. میگم عجله میکنید به خاطر اینجا پاسخشون این بیان را دارن که این ادعایی که شما میکنید که بعد از عرصبت خدمتومی که اخذ ما این تصرفاتی که هست تصرف در ماء قصدی، این حرف حرف درست نیست. یعنی فرمایش شما بابا لازم نیست مثال بزنیم، اون حرف رو فهمیدیم. شما میخواید بفرمایید این بابا چرا گوش نمیدیم؟ من که حرفتو دارم تایید میکنم، یعنی میگم مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه همین نظر را دارن، یعنی همون نظر اولی که ما مطرح کردیم که آقا موقعی که من دست بردم تو آب و آب را برداشتم، از این به بعد دیگه تصرف در مملوک خودم هست. مگه نمی اینو میخوایی ببرمید؟ تمام. از شبت خدمت شما بین که و بعدشون تعبیر عجیبی در همین کتابشون دارن، بدون اثباته ها خرط القتال. یعنی اگر احیانا کسی عرشبت خدمتون پافشاری بکنه که این تصرف هم تصرف در غصه اثبات این خط الخطاط. خط الخطاط هم که میدونید یعنی این درخت هایی که دانه خار هستن، انسان بی محابا از همون بالا دست بکشه پایین چقدر دستش به خار و امثال زالک میرسه، میگه اون شکل که آدم با خار مواجه میشه چقدر سخته، با این حرف هم مواجه شدن اینقدر سخته که بگه تصرفات بعدی تصرف در قصد محصول میشه. خب بنابراین عرض شود خدمتون این که تصرف در ظرف به حسب فهم عرفی عبارت از خود اقترافه که ما هم گفتیم حرام. اقتراف تصرف در ظرف به حسب فهم عرفی اقترافه، اما اخذ ما و اخذ ما هم وقتی آب برمیداریم، ولی بعد که با این آب میخواییم وضوع بگیریم این آب دیگه مملوک من هست، چون آب که قصبی نبود. از شبت خدمتون بعدشون توضیح میدن میگن اگر احیانا شما آبی را از ظرف قصبی برداشید بعد به حیوانتون دادید، زمین را با شخم زدید، کشاورزی کردید، امثال ذالک، در این گونه موارد این آب آب قصبی نیست، چون آب آب مباح بوده، در ظرف قصبی بوده، اون مقدار که شما دست بردید و برداشتید نفس اون کار حرامه، ولی این آبهای بعدی دیگه آب حرام اطلاق نمیشه. خب اگر کسی اشکال بکنه از شبت خدمتون می که دوباره مستشکلی بیاد دیگه که آقا این نظیر اونجاییست که انسان در ظرف طلا نقره که معمولا گفتن فقها هم فتوا دادن میگن حرام است اکل و شرب و امثال ذالک در ظروف طلا و نقره، چون تصرف مانحوی هم مثل اونجاست، چطور اونجا حرامه اینجا هم حرامه؟ پاسخ اینه که حرمت اکل و شرب در ظروف مربوط به طلا و نقره یا ظروف قصبی، یعنی فرضاً به عنوان نمونه الان ظرف قصبی از اینجا سوپ توش ریخته و من دارم سوپ میخورم، هر شبت خدمتون این که اینجا از باب اینه که اکل تصرف در این ظرف محسوب میشود، برخلاف ما نحنفی که این را اختراف کرده ایم اوبرده ایم بیرون و در نتیجه این حب ندارد. لذا ما دلیلی مرمای خویی می فرماید بر حرمت این شکلی ما نداریم که این را با اونجا بخواید شما مقایسه کنید. این تا اینجا نظر مبارک مرمای خویی بود که من حالا جنبندی را در آخر بحث عرض می کنم که خلاصه این بحث چی شد، جنبندی ها چی شد، صورت اقتراف تدریجی، صورت اقتراف دفعی، اینا رو باید پاسخ بدیم، صورت انحصار، صورت عدم انحصار، صورت ارتماس، صورت سد الماء، همه اینا ما باید توضیح بدیم که اصلا چی شد، کل این مسئله به کجا رسید. این بحث هایی که ما تا الان محضر دوستان مطرح کردیم و جمع بندیش این شد که در صورت انحصار جایز نیست وضو باطل، در صورت عدم انحصار مشکل نیست، این را هم محضر علما عرض کردیم، مگر طبق نظر مرحوم‌های حکیم که در صورت انحصار هم میگه مشکل ندارد، چون ملاک دارد، مرحوم‌های حکیم میگه اونجا هم مشکل ندارد، سید میگه که هر دوش مشکل دارد، مرحوم‌های حکیم میگه مشکل ندارد، مرحوم‌های خویی و ما هم که بررسی کردیم به نظر میرسد اون فرض اول مشکل دارد ولی فرض دوم دارای مشکل نیست. اما اگر احیانا اقتراف عرض شود خدمت شما به صورت دفعی بود، این لیوان خالیه، فرضاً میزنم تو این دیگ غسلی که آب درش هست، برمیدارم با همین لیوان که مباح است و پاک است و امثال ذالک، من با این چکار میکنم؟ وضو میگیرم. سوال این است که آیا در اینجا صحیح هست یا صحیح نیست؟ ما میگیم این وضو گرفتم قطعا بفرمایید صحیحه. حکم چه فرضی را دارد؟ حکم فرض عدم بفرمایید انحصار دارد، چون من الان از آب مباح دارم استفاده میکنم، این آب که گیره نداره، این آب که مشکل نیست، مشکل همون تصرفی بود که من کردم که لیوان زدم تو این آب، اون نفس کار من حرامه، اگه فردا باید پاسخی بدم تصرف در مال غیر کردم اونو باید جواب بدم، ولی الان این آبی که تو این لیوان، این آب قصری است ایوه الفضلا؟
نه.
لیوان قصری است؟
نه. آب نه یا بله؟
بسیار خوب. نه آب غسلیست، نه لیوان غسلیست. دفعتن هم من از اون ظرف برداشتم، با این میخوام وضو بگیرم. بنابراین مشکلی در کار نیست و مسئله متوجه ما نیست، ولی نفس برداشتن و تصرف اون شکلی بله حرامه. بنابراین حکم تکلیفی حرمت، اما حکم وضعی صحت. اما صورت التماس گفتم نداره بگیم.
فرق حکم
خب من هم که گفتم فرق نداره. من که گفتم فرق نداره.
خب این شاید اشکال نداره.
نه من حرفی اول حرفی شده بفرمان چی میخوان بفرمان شما بفرمان. صورت انحصار یا غیر انحصار؟ بله اونش من انحصار، من صورت انحصار نکردم، من صورت اقتراف دفعی کردم. بس انحصار و انحصار اصلا من مطرح نکردم. بله نه ببینید بالاخره ببینید جات انا بفهم بالاخره موارد اختلاف دارد. اقتراف تدریجی در صورت انحصار یک می‌دارد، در صورت عدم انحصار یک می‌دارد. اما اقتراف دفعی، در اقتراف دفعی میگن مشکل دارد. منتها سوالی که در اینجا مطرح است، اگر حرف کسانی را بزنیم که میگن ملاک ندارد چون امر به وضو نداریم، شامل اینجا هم میشود. اینجا میگن امر به وضو شما اصلا نداشتید. بزرگوار میگن امر به وضو و حرف اونا را معرض میکنم. من که معتقد نیستم به اون، من معتقدم به این که اینجا این آب مباحه، فقط تصرف ما مشکل داره. ولی کسانی که دنبال امر به وضو میگردن میگن اینجا چون امر به وضو نیست که در صورت اختلافش هم مشکل ایجاد میکردن، اینجا هم مشکل ایجاد میکردن. اما صورت التماس، آقا خودشو میندازه تو این دیگ بزرگ. سوال، آیا راهی برای تسیه وضو، راهی برای تسیه غسل در اینجا وجود دارد یا وجود ندارد؟ اینجا دیگه قطعیه که وضو باطل، غسلم باطله. چون عرض شود خدمتون این آدم ورود پیدا کرده، بل تصرف کرده در ظرف قصری بدون این که عرض شود خدمتون آیه توضیح دادن موقعی که ورود پیدا میکنه موج هم ایجاد بکند تو این آبها یا طوری آرام برود که موج هم ایجاد نکند، ولی بالاخره تو آب گرفته به فرمیدا تصرف. اینم تا اینجا. اما به صورت صب، صب یعنی چی؟ یعنی فرض کنید این ظرف غسلیست، آب توشه، من میریزم روی اعضا، توجه فرمید. در رابطه با صبم عرض شود خدمتون این که در اینجا گفتن حکم اقتراف پیدا میکند و در نتیجه تصرف محسوب نمیشود، در نتیجه حکم به صحت عرض شود خدمت شما این که وضو و صحت غسل می شود. بنابراین وجهی برای عدم صحت نیست. نتیجه بگیریم محضر علمای اعلام و حجج اسلام، من جمیع ما ذکرنا این جمعندی به دست آمد. اگر اقتراف تدریجی باشد در صورت انحصار، ما حکم کردیم به عدم صحت، البته بر مبنای کسانی که میگن ملاک وجود ندارد. اما اگر بر مبنای کسانی که گرفتیم که میگن ملاک وجود دارد، اونجا هم حکم به صحت میکنه. و در جایی که عرض شود خدمتون انحصاری در کار نباشد، در صورت اقتراف، اقتراف هم به همون معنای تدریجی حکم به صحت کردیم، در بحث اقتراف دفعی باز حکم به صحت کردیم، در صورت التماس حکم به بطلان کردیم، در صورت صد حکم به صد با صد یعنی ریختن حکم به صحت کردیم. این مجموعه بحث هایی بود که ما در رابطه با این مسئله داشتیم. البته من نخواستم خیلی بعضی از جاها ورود بیشتر پیدا کنم، چون عده پای ترتب را در اینجا به میان آوردن. من دیگه ورود در بحث ترتب اینجا نکردم. اگر آنون خواستن مطالعه کنن میتونن به مستمسک مرحوم مایکیم و بعضی از کتابایی که تو این زمینه اجمالاً متعرض ترتب شدن، مثل این که میگن ترتب هم جاش میدونی کجاست، جاش اینه که انسان عرض شود خدمتتون این که یه مکان قصری وجود دارد، یه مکان غیر قصری وجود دارد. امری که متوجه انسان هست از باب ترتب، آیا اگر تخلف کرد و اون را انجام نداد آمد در اینجا که قصریش انجام داد، حکم به صحت می شود یا حکم به صحت نمی شود؟ حالا من خیلی ورود به اون بحث پیدا نکردم، فردا به فضل الهی بحث تا قبل از محرم، یه سری تذکراتی هم راجع به محرم انشاءالله داریم فردا محضر علما هست.
حاجه در همون قضیه این انسان پیدا نکردیم؟ حاجه در همون قضیه این انسان، فقط ما ملاک نداریم که ممنوعه،
همینطور میگه
از خارج داریم که باید امتصال هم بخشیم،
باید بشی به چه قیمت؟ ببینید من چند بحث در اینجا، اونه که اجتماع امر و نهی را جایز میدونم مشکل ایجاد نمی کنه.